بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوش آمدید برادران و خواهران عزیز و خوشحالیم که به حمد الله یک سال دیگر بر مجلس پر افتخار اسلامی ما گذشت، در حالی که حامل سرفرازی بیشتر و افتخار بیشتر است. بله، بنده یک عرایزی را عرض کرده بودم خدمت نمایندگان محترم از اول این دوره تا حال، و هرچه تتبع و پیگیری کردم مسائل مجلس را و اطلاع به دست آوردم، خدا رو سپاسگزارم که شاهد اون بوده ایم که اون توصیه های برادرانه دلسوزانه در مجلس با دقت تعقیب می شود. اولین نتیجه این است که امروز مردم به حمد الله از مجلس شورای اسلامی احساس آرامش می کنند. چقدر خوب است که وقتی این رادیو را باز می کنند یا روزنامه را می خوانند و مذاکرات را مطلع می شوند، در او چیزی نیابند که مایه افسردگی دلهای با اخلاص باشد، و این از برکات مجلس چهارم است. امیدواریم که انشاءالله روز به روز وضع مجلس در همین جهت بهتر و کاملتر بشود. اون طوری که بنده به عنوان یک ناظر در مسائل کشور احساس می کنم، مجلس شورای اسلامی اگر این چهار خصوصیت را داشته باشد، در جایگاه حقیقی خود قرار خواهد داشت، که به حمد الله امروز تا اونجایی که ما مشاهده می‌کنیم این خصوصیات را دارد، لکن می‌شود هرچه بیشتر کرد و مراقب بود. این چهار خصوصیت عبارت است از: اولا احساس مسئولیت، ثانیا استقلال، ثالثاً شجاعت، رابعاً فرزانگی و به کار گرفتن فکر و علم و تخصص. در این کشور ده‌ها سال نام مشروطیت وجود داشت، اما در دورانهای سلطنت این خاندان منحوس زیانبار خفت آور برای ایران که خاندان پهلوی باشند، که مجلس در حقیقت کعلم یکن بود، جز در همون برهه کوتاهی که مرحوم آیت الله کاشانی و نهضت ملی یک حرکتی کردند و مجلس جانی گرفت، و الا بقیه اون 50 سال هرچه بود اسم بود بی مسما، ظاهر بود بی لب، بی معنا. این که مال اون دوران 50 ساله. قریب به 20 سال هم قبل از اون در این کشور مشروطیت بود که مجموعاً با تعطیل‌ها و انسدادها و توپ‌بندی‌ها و اینها در حدود 4 دور تقریباً مجلس شورای ملی درست شده در اول مشروطیت کار کرد. تاریخ اون مجالس بسیار عبرت آور است و واقعا یکایک که ملت ایران برای اینکه بدانند که جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی چی داده است به این کشور و این ملت، باید اون گذشته را بخوانند. تا ندانیم چگونه بوده ایم، نخواهیم دانست که امروز چی در اختیار داریم. در اون چند سال اول تا وقتی که هنوز مجلس، اون مجلس تحت نفوذ سلطان و سردار و دوله و سلطنه و سفارتخانه خارجی نبود، مجلسی بود که با وجود ابتدایی بودن تأثیر خود را در اوضاع کشور می‌گذاشت. هر جایی که اندکی نشانه سلطه خارجی بود، اون مجلس با قدرت تمام می‌ایستاد. اولتیماتوم روس بود، مجلس ایستاد. استقراض از خارجی‌ها بود، مجلس ایستاد. قرارداد وثوق الدوله بود، مجلس ایستاد. امثال مدرس ها در اون مجلس کم و بیشی بودند. اونهایی هم که گذشت زمان نشون داد که نمی توانند همیشه مدرس باقی بمانند و مثل مدرس باشند، در سایه حضور مردان مستقل با ایمانی از قبیل مدرس، از قبیل خیابانی و امثال اونها، مجلس رو یک حالت واقعی مردمی به اون دادند. این اون دو دوره اول مثلا اینجور. بعد از آنی که نفوذ سیاست‌های خارجی در همون مجلس با همون اشخاص پیدا شد، کار به اونجا رسید که نخست وزیر بعد از کودتا حسن مشیرالدوله پیرنیا وقتی کابینه خودش را در مجلس شورای ملی ارائه کرد و یکی دو نفر از وزرا را مجلس رد کرد، او به مجلس گفتش که همسایه جنوبی ما مایلند که این دو نفر در کابینه باشند، یعنی انگلیس، و مجلس رأی داد. به صرف تمایل همسایه جنوبی، همسایه دروغی، چون غاصب هند بود و غاصب بحرین بود و حضور در خلیج فارس داشت، اسمش شده بود همسایه جنوبی، که می گفتن تا زمان پهلوی ها هم می گفتن همسایه جنوبی. او در اروپا هزارها کیلومتر فاصله، اسمش بود همسایه. این همسایه ناخوانده دروغین چون تمایل داشت که دو نفر در کابینه این آقا باشند، نه او خجالت میکشید که به مجلس بگوید که همسایه جنوبی مایل است این دو نفر باشند، نه مجلس خجالت کشید از این که به خاطر میل همسایه جنوبی قبول بکند حضور این دو وزیری را که اونها را نمیخواست. همون مجلسی که در مقابل التیماتوم روس و قرارداد وثوق الدوله و بقیه قضایا بنده یادداشت کردم، مواردی را که اون مجلس اول و دوم ایستادگی کردن شاید به 10 مورد احتمالاً میرسد یا قریب به اینها. ایستاد اونجور محکم، ملت رو به نشاط آورد، دولت‌ها را تقویت کرد، اگرچه دولت‌های اون روز خودشون هم ذاتاً دولت‌های ناتوان و مریضی بودند. بسیاری از اونها ساختمان ذهنیشان اساساً ساختمان باج دادن به گردن کلفت‌های غربی بود، اما بالاخره هم اونها رو تا اونجایی که ممکن بود حفظ می‌کرد. و هم خود مجلس سرفراز در تاریخ موند، همون مجلس کارش به اونجا رسید. بعضی جرأت نکردن مخالفت کنن، بعضی در جلسات به خیال خودشون مسئله دار حضور پیدا نکردن. مگر وقتی شما حضور پیدا نکردی مسئولیتت از بین می رود؟ احساس مسئولیت، شما نماینده‌ای؟ افتخار می‌کردند که در اون جلسه‌ای که سلطنت ایران داده شد به خاندان فاسد و ننگین پهلوی اونها نبودن. خب باید می‌بودید، مخالفت می‌کردید. بعضی وابسته بودند، استقلال نداشتند، شجاعت هم داشتند، اما در جهت باطل و خلاف حق مستقل نبودن، وابسته بودن، جیبهاشون از مال حرام، شکمهاشون از مال حرام پر بود. طمع رشوه، طمع رسیدن به مقامات، طمع کمک فلان کسی که ممکن است قدرت را در دست بگیرد یا امروز بر سر قدرت است، اون چنان اونها را گیج میکرد که نمیفهمیدن مسئولیت چیست. احساس مسئولیت نبود یا استقلال نبود یا شجاعت نبود یا آگاهی و معرفت نبود، فرزانگی نبود، و کار به اونجا رسید. و الا اگر مشروطیت در آغاز کار اونچنانی که رهبران واقعی و مخلص و مؤمن مشروطیت که برترین اونها علمای بزرگ بودند، بلا شک هر کس منکر بشود این را منکر ضروریات و واضحات شده است و یه عده‌ای دارن منکر میشن، همین حالا دارن تاریخ مینویسند برای گذشته ما، برای اینکه حقایق را انکار کنند. همون جور که اونها میخواستن مشروطیت را اگر پیش میرفت، کشور ما 50 سال در حساس ترین مقاطع تاریخ جهان عقب نمیموند از قافله. ما 50 سال ضرر کردیم، ما ملت ایران، به خاطر تسلط اون قلدر بی سواد و تسلط خاندانش و فرزندانش و کسانش و همراهانش، یعنی تسلط قدرت‌های مسلط بر این کشور که در این نیم قرن آخر قبل از پیروزی انقلاب انگلیس‌ها و بعد هم آمریکایی‌ها بودند. برای خاطر کوتاهی مجلس، مجلس می‌توانست هر جایی که تاریخ را نگاه کنید، تاریخ دوران مشروطیت را، هر جا مجلس از خود یک قدرتی نشان داد، همه در مقابل اون قدرت مجبور شدن راه و روش خود را اصلاح کنه. لذا دشمن آمد در مجلس اون وقت نفوذ کرد و تلک امتون قد خلت لها ما کسبت علکم ما کسبت. اینها عبرت هست. امروز مجلس ما به حمد الله یک مجلس نمونه است در دنیا. هر چه انسان نگاه میکنه در بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی چهره‌های پاک، منزه، مردمی، اهل تقوا، اهل علم، اهل معرفت، اهل تخصص، اهل مجاهدت، با زبان رسا، با شجاعت. امروز مجلس ما هیچ به حمد الله نگرانی و دغدغه ای را در کسی که منصف باشد ایجاد نمی کند. اما باید مراقب باشید، این امانتی است در دست شما. استمرار ماجراها بایستی صحیح باشد و ان لو استقاموا علی الطریقه لاسقیناهم ما ان غدقا. استقامت بر طریقت، راه رو بایستی درست رفت و مستمر رفت، و الا اگر چهار صباح خوب رفتیم بعد رها کردیم فایده ای نداره. مسئولیت مجلس امروز این است که بنایی بگذارد، کاری بکند، منشی نشان بدهد که در آینده اگر نماینده ای برخلاف این منش خواست رفتار بکند و نمایندگانی خواستن رفتار بکنن، مثل مزاج سالمی که جسم بیگانه را دفع می کند از خودش به نحوی از انها، اون عضو نامناسب و نامتناسب را دفع بکند مجلس. این بنا را شما باید امروز بگذارید. دشمن ها بیدارن، ما هم باید بیدار باشیم، همچنانی که به حمد الله تا امروز بیدار بودیم. امروز ملت ما بیدار است، دولت ما بیدار است، مجلس ما بیدار است، مسئولین قضایی کشور بیدارند، همه به حمد الله هوشیارن امروز. اما هوشیاری امروز کافی نیست، باید کاری کنید که این هوشیاری استمرار پیدا کنه، این خدمت الهی استمرار پیدا کند، که در دعای کمیل که میخوانیم این دعاها درس است برای ما. قب وعلا خدمت که جوارحی وشتد علا العزیمت جوانحی و حبلی الجد فی خشیتک و دوام فی الاتصال به خدمتک. این دوام لازمه، اتصال به خدمت پروردگار باید مستدام باشد. این درس است به ما و به حمدالله مجلس منش خوبی داشته است. اون چه که در این برهه بنده لازم میدانم عرض بکنم این است که اندک چیزی که دشمن را امیدوار کند نباید از مراکز مسئولیت سر بزند. آدم های غیر مسئول کار نداره. دولت و مجلس باید شانه به شانه هم حرکت کنند. مجلس باید کمک دولت باشد. مال امروز هم نیست. در همه ادوار اینجوری است که اگر نمایندگان مردم دولت‌ها را کمک نکنند، دولت‌ها نمی‌توانند کار کنند. مجلس مرکز قانون‌گذاری است. عقال دست مجلس است. ترمز زیر پای مجلس است. اگر یه دولتی مشغول حرکت است ترمز کردید، طبعا نمیتواند حرکت کنه. اگر چنانچه در هدایت دولت بی‌توجهی شد، نتیجه خوبی آید نخواهد شد. باید هدایت انجام بگیرد. همون استقلالی که قبلا گفته شد همیشه مورد توجه باشد و همون احساس مسئولیت و همون شجاعت، لکن نباید وضعی پیش بیاید که تعارض بین دولت و مجلس حس بشود و کسی خیال کند که این دو با هم معارضند. امروز هم به حمد الله اینجور نیست. البته دشمن هر چیز کوچکی را ممکن است 10 برابر کند، گاهی 100 برابر کند. اما خب به حمد الله دولت پشتیبان، مجلس پشتیبان دولت است، دولت هم در جهت قانونگذاری مجلس در حرکت است، اداره کشور کار دشواری است. من دیده بودم کسانی خدمت امام رضوان الله تعالی علیه می آمدن، از بعضی از اوضاع شکایت می کردن. آقا مالیات اینجور شد، آقا فلانجا شهرداری اونجور کرد، استانداری فلان کرد. غالبا من دیده بودم امام یک تحملی می کردن. بعد می گفتن آه اداره کشور سخته. به اون طرف می گفتن. یعنی در مقام تصور و توصیف و گفتن خیلی کارها رو میشه کرد. وقتی وارد شدید مشکلات خودش رو نشان میده. ما بایستی منصف باشیم. باید ببینیم که اگر ما اون کاری را که اون کننده مشغول است در پیش رو داشتیم، آیا بهتر، روانتر، بی‌اشکالتر انجام میدادیم یا نه؟ این همیشه باید مورد توجه باشه. البته به هیچ وجه از اشتباهات و خطاهایی که در مراتب دوم و سوم دولت غالبا انجام میگیرد نباید دفاع بشود. هیچ کس نباید دفاع بکنه. کسی خطایی کرده از بایستی خطا به او گوشزد بشود. و حمدالله رئیس جمهور ما یک عالم آگاه مسلط به زمان، مسلط به اداره کشور، دارای توانایی های بعضن استثنایی در بین کسانی که ما میشناسیم و مراقب امور، تذکرات نمایندگان هم کمک خواهد کرد. ابزارهایی که قانون در دست شما داده است از قبیل تذکر، سوال و امثال اینها، این هم در اختیار شماست و مهمترین ابزار قانونگذاری است که به دولت میگوید از این راه برو، از اون راه نرو و دولت مکلف است به اطاعت. می توانید با این جلو اشتباهات را و خطاها را کاملا بگیرید. امروز که وضعیت بسیار حساس است، امروز که نوبت یکی از دشوارترین کارهاست، یعنی سازندگی، ویران کردن خیلی آسان‌تر از ساختن است. فرق است بین اون کسی که میخواهد یک بنای کجی را خراب کند تا اون کسی که میخواهد یک بنای سالم و استواری را بنا بگذارد. او کار دو روز است، این در دو سال هم ممکنه دست ندهد. وقت مشکلی است، کار مشکلی است، دشمنی‌های دشمنان خارجی هم جدی است. یک گوشه از اون دشمنی‌ها را شما در این تبلیغات مشاهده می‌کنید. البته نمایندگان محترم ممکن است که دسترسی به اخبار محرمانه داشته باشید. در این صورت می‌بینید که چقدر دشمن دارد تلاش می‌کند تا نگذارد جمهوری اسلامی هدفهای تعیین شده خودش را تأمین بکنند. در یک چنین شرایطی و حمدالله این مجلس زنده مؤمن متعهد آگاه آشنای به وظیفه و شجاع، اون دولت توانای مقتدر مسلط بر اوضاع کشور، اون رئیس جمهور آزموده در همه میدانها حضور خودش رو نشان داده و این زمینه فراوان کار، بایستی ما با سرعت و قدرت انشاءالله پیش بریم. هیچی نباید مانع بشود از یک حرکت صحیح. مردم کشور هم انصافاً مردم بسیار خوبی هستند. حقیقتاً آگاهی و حلم و صبر و حکمت و عمق در مردم ما یک چیز فوق العاده است. میبینند همه دشمنی ها را، میفهمند همه مسئولیت ها را، میفهمند همه خدماتی را که افراد خدوم نشان میدهند، مشکلات را تحمل میکنند. اینها خیلی با ارزش است. با این مردم و با این کشور و با این دولت و با این مجلس انشاءالله بایستی کارها روز به روز روانتر و بی اشکالتر بشود. و به حمدالله وضع داخلی مجلس و اداره مجلس خیلی خوب است. حقیقتا بنده در موارد متعددی از سر رضایت شکرگزاری کردم پیش پروردگار عالم که به حمدالله وضع داخل مجلس، مدیریت مجلس، کیفیت کار مجلس در عین اون که تلاش و فعالیت و بحث و تضارب آرا و افکار و همون جوری که امام رضوان الله علیه همیشه آرزو داشتند میگفتن مثل مباحثه طلبگی، سخت گیری در رسیدن به مطالب حق و اینها وجود دارد، تنافس و مچگیری و سعی در تضییع اشخاص و گروه ها و این چیزها به حمدالله در مجلس نیست. این بسیار چیزه با ارزشی است. امیدواریم که انشاءالله همه برادران و خواهران موفق باشید. رئیس محترم مجلس که به حمدالله مجددن هم همین چهره نورانی انتخاب شدند و بقیه آقایان محترمی که مسئولیت ها رو در مجلس به عهده دارند، انشاءالله همگی موفق باشید و مؤید باشید و خداوند توفیقات خودش روز به روز بر شما بیشتر کند و انشاءالله مشمول ادعیه زاکیه بقیت الله الاعظم ارواحنا فدا و عجل الله تعالی فرجه و شریف باشید و مرضی نظر امام بزرگوارمون و روح مطهر ایشان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.